کتابه و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. و قال فی دعاء الجوشن یا راحم العبرات. ایام نزدیک 40 ابا عبدالله الحسین علیه السلام و با یاری و عنایت و لطف خدای بزرگ ما این توفیق رو از جانب خدا نصیبمون شد که در این محفل نامه‌هایی از بند 24 دعای جوشن را مطرح کنیم. سومین نامی که در این بند ذکر شده و بسیار حائز اهمیت، یا راحم العبرات. رحم را اگر بخوایم معنا کنیم به معنای فارسی خیلی سخته، چون هر چیزی که بگیم باز هم برگشتش به خود همون کلمه رحم می شود، ولذا راحم رو معنا می کنند به ترحم کننده، یعنی توجهی که از روی مهربانی به فرد کسی می کند بهش میگن ترحم. اما گاهی اضافه بر توجه و دلسوزی یک نوع منتگذاری هم گاهی درش به کار میره، ولذا شاید در بعضی از موارد افراد بدشون میاد که ما از روی ترحم بخواید برای اونها کاری رو انجام بدید، اگرچه در آیات قرآن و روایات ما این کلمه به عنوان یک کلید در مسائل اخلاقی بسیار مطرح شده. مثلا می فرماید وقروا کبارکم ورحموا صغارکم، یعنی نسبت به بزرگتر از خودتون سعی کنید وقار، سنگینی، بزرگواری و عظمت رو در نظر بگیرید، با بزرگانتون با وقار برخورد کنید. وقتی می‌فرماید ورحمو صغارکم یعنی کوچکترها از شما انتظار این که با وقار باشون برخورد کنید ندارند، انتظار مهربانی از شما دارند. یعنی نسبت به بچه‌ها شما باید نهایت مهربانی و لطف رو داشته باشید تا این که جذب محبت و مهر شما بشوند، یا این که نسبت به حضرت علی اصغر سلام الله علیه شما میبینید عبارت امام حسین اینه که اما ترونه کیف یتلظى عطشا ارحم یا ارحمو صغیری یا ولدی. نمیخواد بگه شما دلسوزی کنید، میخواد بگه از اون رتبه محبت عاطفی و طبیعیتون استفاده بکنید و نسبت به یک کودک، به نسبت به یک بچه‌ای که هیچ گونه سر جنگی با کسی نداره، یه برخورد منصفانه و سالم داشته باشید. پس اگر خدا می‌فرماید من رحیمم، حالا در آیات هم می‌بینید بسیاری از جاها خدا خودش رو ارحم الراحمین معرفی می‌کنه، یعنی من مهرم نسبت به بندگانم در یه حد بسیار بالایی است که هیچ مهربانی از هیچ کس به اندازه من دریافت نمیشه و این اوج مهربانی باعث میشه بندگان خدا با اینکه اهل گناه و معصیت هستند باز هم این امیدواری درشون وجود داشته باشه که شاید ما مورد رحمت خدا واقع بشیم، خدا با ما از روی مهر خودش برخورد کنه. اما بعضی مواقع با کلماتی که در کنار این کلمه رحم قرار میگیره اصلا موضوع یه مقدار عوض میشه. ابره و عبرات به معنای اشکه. این که ما در مورد حضرت سید الشهدا سلام الله علیه میخوانیم یا قتیل العبرات، میگن یعنی ای کشته شده اشکها، و مردم در برابر مصیبت اهل بیت مخصوصا مصیبت حضرت سید الشهدا یکی از بهترین ابزاری که میتونن استفاده بکنن وسیله و ابزار گریه است، اشکی است که میریزند. بنابراین امام حسین کشته شده اشک هاست، یعنی مردم در برابر مظلومیت حضرت سید الشهدا با اشکشون قدردانی از اون بزرگوار و یارانش میکنن. اما سه تا مطلب رو ما باید با یاری خدا در این بحث ببینیم. مطلب اول اینه که معمولاً اخلاق در زندگی انسان نقش‌های مختلفی رو ایفا می‌کنه، به این معنا که ما گاهی می‌توانیم نگاه به دیگران کنیم نگاهمون بوی غضب بده، میگیم فلانی یه نگاه غضب آلود به طرف کرد، این نگاهی که از روی خشم و ناراحتی و غضب میشه، قاعدتا طرف میترسه از این جور نگاه ها. گاهی وقتا نگاه از روی محبت، مثل مادری که به فرزند خودش وقتی نگاه میکنه در این نگاه بیش از هر چیز میخواد به فرزندش تزریق کنه محبت خودش رو، علاقه خودش رو میخواد به بچهش نشون بده و لذا با نگاهش سعی میکنه این علاقه رو منتقل کنه و او رو سیراب کنه و لبریز کنه محبت رو برای او. میگه نگاهش نگاه محبت آمیز بود، بوی خشونت نمیداد، بوی تندی ازش استشمام نمیشد. گاهی نگاه ها نگاه عبرت. خدا میفرماید الم ترى، آیا نمیبینید؟ یا میفرماید ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى، یعنی نگاه کن و از این نگاه کردن عبرت بگیر، بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین که این اشارت ز جهان گذرا ما را بس. یعنی نگاه میکنه آدم ولی نگاهش برای گرفتن عبرته، میگه برو ببین فلانی چجور ظلم کرد و چجور تقاص ظلمشو خدا بهش داد. این نه معناشونه که با چشمت نگاه کن، یعنی دیدگاه و بینش انسان باید یه بینشی باشه که از زندگی دیگران یا از حوادث و مسائلی که در زندگی پیش میاد بتونه درس بگیره، عبرت بگیره و سعی کنه خطاهایی که دیگران مرتکب شدند و زندگی آنها رو تحت تأثیر قرار داد، این دیگه مرتکب اون خطاها نشه. پس نگاه گاهی نگاه عبرته، ولی گاهی هم نگاه ترحم و دلسوزیه. مثلا میرسیم به یه آدمی که فلج خدای ناکرده، نگاه میکنیم و گاهی حتی یه تعبیرهایی هم میکنیم، بمیرم براش، ببین فلجه. یا اینکه یه نابینا ایستاده میخواد بره اون طرف خیابون، میگی که برم دستشو بگیرم، گناه داره، ببرمش اون طرف خیابون. شما با این عنوان میاید که میخواید به اون رحم کنید، دلسوزانه میخواید براش کاری رو انجام بدید، در حالی که مخصوصا الان با توجه به این که بسیارند کسانی که وقتی ضعفی درشون دیده میشه، مثل اینکه معلول جنگیه یا فرض کنید نابیناست، این نمیخواد مردم از روی ترحم بیان دستشو بگیرن یا چرخشو هل بدن. چرا؟ برای که احساس میکنه شخصیتش با نگاه ترحم آمیز مردم از بین میره، استقلالی که داره از دست میده. ولذا خیلی هاشون وقتی میگی آقا اجازه میدی من دستتو بگیرم ببرمتون برای خیابون، خیلی صریح و رک میگه نخه، خودم میرم، ولو محتاجه. ولی وقتی شما دارید به عنوان یه دلسوزی بهش نگاه میکنید، نه به عنوان یک احساس وظیفه و مسئولیت، حاضر نمیشه زیر بار شما بره. یه مریض از پزشک و اطرافیانش انتظار ترحم نداره، انتظار درک داره که او رو بفهمند و اگر کاری از دستشون برمیاد براش انجام بدن، نه اینکه شما بگید من میرم پهلوش وای میسم بمیرم براش، و حالا که وای میسید یه دو تا منت هم کنارش میگذارید که من بچه‌م رو ول کردم اومدم پهلوش شما که شما رو تنها نگذارم. چه دلیلی داره که منتم سرش بگذاری؟ قرآن مجید میفرماید این نوع از برخوردها خیلی مسئله است و گاهی وقتا یه حرکاتی انجام میشه که به قول طبیعی ما اشک آدم رو در میاره. شما یه صحنه دلخراش که میبینید بعضی وقتا ناخودآگاه گریه میکنید، اشکتون میریزه. چرا؟ برای اینه که خداوند در وجود انسان رقت قلب را قرار داده و اگر انسان گناه رو به عنوان یک عامل قرار نده برای اینکه این رقیق بودن قلب از بین بره، واقعا رقت قلب ارزش در انسانه. آدم سنگ دل نباشه، یه صحنه هایی پیش میاد جدی آدم رو ناراحت میکنه. فرض کنید اگر دیده باشید، مکرر من این صحنه رو مشاهده کردم، قبلا خیلی بیشتر بود که معمولا در مغازه های قصابی خیلی راحت و علنی سر گوسفند رو میبریدن یا سر مرغ رو میبریدن، الان کمتر دیده میشه تو ملأ عمومی، ولی واقعا بعضیا طاقت دیدن این صحنه رو ندارن، خیلی زود تحت تأثیر قرار میگیرن. خداوند در قضیه حضرت یوسف یه نمونه از این مسئله رو مطرح میکنه و میفرماید و جا او اباهم اشاعا یبکون، یعنی خودشونم میدونستن که این خبری که میخوان برای پدرشون بیارن که یوسف نیست، خبریه که قطعاً یعقوب رو ناراحت میکنه. این بود که از اول، ولو اینکه این گریه گریه مصنوعی و ساختگی هم بود، دروغ بود، واقعاً ناراحت نبودن از اینکه یه همچه بلایی رو سر حضرت یوسف آوردن، از اینکه چه بسا حضرت یوسف زحمتی براش درست شده، صدمه میخوره، اصلا نگران نبودن. اما اومدن در برابر پدرشون، شب که آمدن جاءوا اباهم عشاء یبکون، میدونستن اگه معمولی آمدن اصلا باور نمیکنه، لذا سعی کردن که یه جوری خودشونو گریان نشون بدن. بعد که شروع کردن به صحبت کردن دیگه فکر همه جاشو نکردن، خدا توطئه اونها رو رسوا کرد، نگذاشت که واقعیت پنهان بمانه. همینقدر که حماقت کردن و پیراهن سالم آوردن، خودش دلیل بسیار روشنی بود برای اینکه این گریه و اشکی که دارن میریزن اشک تمساه، از روی حیلگری و حقبازی و اشک واقعی نیست. چون حالت گریه در آدم اگه واقعی و طبیعی باشه خیلی متفاوته با اون گریه‌ای که یک آدم به حالت تصنعی و زوری از خودش نشون میده. حتی نوع گریه ها فرق میکند. گاهی وقتا آدم گریه میکنه، بکا، تعبیر اینه فبکا بکاءً عالیا در مورد حضرت سید الشهدا کنار بدن حضرت علی اکبر علیه السلام ما داریم که حضرت وقتی آمدن فبکا بکاءً عالیا، حتی شدیدن هم نمیگه، میگه عالیا، یعنی یک گریه ای کردن که علاوه بر این که عشق از چشمانشون میریخ، صدای سلام حق حق گریه هم دنبالش بود، یعنی با صدا گریه میکردن. ندبه میگن بکنید، یعنی چه؟ یعنی گریه اگر میکنید و عشق میریزید بریزید، اما این عشقی که توأم با حق حق و صدای بلند باشه معلوم میشه از ته عمق وجود آدم داره در میاد، در حالی که درباره بعضی از مراحل میفرماید اگر گریم نمی کنی حالت گریه کنندگان رو به خودت بگیر، فبکا او ابکا او تباکا. بکا یعنی گریه کرد، ابکا یعنی گریان، تباکی یعنی قیافه آدمایی که گریانند رو به خودش بگیره. لذا در بعضی از کتابها این نکته رو به این شکل معنا میکنن که وقتی شما توی جمعی میرید که عزاداری دارن میکنن، ناراحتن، غمی براشون وارد شده، به قول ما تو چشمای طرف نگاه نکنید، اگه گریتون هم نمیگیره یا نمیخواید گریه هم بکنید، حداقل سرتون رو بندازید زیر، دستتون رو بذارید روی پیشانیدون، قیافه آدمایی رو بگیرید که میخوان گریه بکنن، همین هم تسکینه. اما در مورد حضرت سید الشهدا امام صادق علیه السلام میفرماید به شبیب ابن به شبیب میفرماید یبن شبیب ان کنت باکیان فلیبک علی الحسن، یعنی شما ممکنه یه مصیبت بر خودتون وارد بشه و ناگوار باشه برای شما تحمل اون مصیبت، اما اگر بیاید یک رتبه به این گریه بدید، یه ارزش در کنارش به وجود بیارید، یعنی هدفمند گریه کنید. نمیخوایم بگیم نباید آدم گریه کنه، خب دقت کنید این نکته را، ما واقعا عقیده مون اینه که گریه بر هر درد بی درمان دواست. خدا این چشمی که آفریده و این دوتا کیسه مخصوصی که معروف هم هست به کیسه های اشکی که در کناره چشم قرار داده، یه ارتباطی بهش داده با قلب. وقتی قلب و دل سوخت، شما میبینید هیچ کجای بدن عکس العمل رسمی نشون نمیده، ولی از چشم شروع میکنه، بعضی وقتا حتی بی اختیار قطرات اشک بریزه. چرا؟ این سوزش دل و ارتباطی که با این اشک وجود داره احساسی که در وجود آدم هست، اون محبت یا عشقی است که نسبت به چیزی درش وجود داره. وقتی که ما در روایات گردش میکنیم، یه صحنه هایی رو میبینیم که متاسفانه خیلی ها حالا یا جاهلانه است یا از روی تعمد و غرض، میگه که آقا چرا شما وقتی مصیبت خونده میشه به سر و صورتتون میزنید، گریه میکنید، اشک میریزید، ناراحتی میکنید؟ در مورد اهل بیت علیهم السلام داریم که ولاتمات الخدود، وقتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان میکنند مسائل مربوط به عاشورا را، میفرمایند اهل خیمه ها و اهل حرم شما با شنیدن صدای شیحه اسبتون از تو خیمه ها بیرون دویدن و وقتی دیدن که این اسب صاحب نداره و تنها آمده، شروع کردن فریاد بزنن وا محمدا، وا علیا، وا اماما. بعد امام زمان میگن، ما نمیگیم، امام زمان میفرمایند که اهل حرم شروع کردن عکس العمل نشون بدن، اون غم واقعی خودشون رو نشون دادن و لذا علاوه بر این که عشق میریختن و لاتمات الخدود، لطمه با تا به معنای ضربه و خراش وارد کردنه، خد یعنی چهره، صورت، لاتمات الخدود یعنی شروع کردن بزنن تو صورتاشون و اینقدر این ضربه ها رو شدید زدن که صورتاشون زخمی شد. خب این حرف خیلی مسئله است، خیلی مطلب درشه که مگه چه مسئله اتفاق افتاده؟ یا وقتی خود امام زمان در مصیبت حضرت سیدالشهدا دارن نقل میکنن، میگن که من هر صبح و شام لأندبن الیک صباحا و مساء و مساء. خیلی حرف عجیبی است، صباحا و مساء، شب و روز دارم گریه میکنم. بله، بعد میفرماید ولأبکین علیک بدل دموع دما. از نظر علمی و طبی میگن که آب و اون اشکی که تو چشم جمع میشه و میریزه، این مقدار حرارتی که درش به وجود میاد بستگی به اون سوزشیه که در دل آدم ایجاد میشه، ولذا هرچه این مقدار سوزش دل بیشتر میشه، عمیق‌تر گریه می‌کند، قطرات و دانه‌های اشک یه حالت رنگی به خودشون می‌گیرند، شروع می‌کنه به قرمزی پیدا کردن تا جایی که کاملاً خون میشه. این که می‌گوید که من در مصیبت شما خون گریه کردم و می‌کنم، واقعاً در مورد امام زمان همینطوره. امام زمان هیچگاه در مصیبت جدشون عشق نمیریزن، خون گریه میکنن، یعنی انقدر براشون جان سوزه این مصیبت ها که نمیتونن بیان تصور کنن که خب الان ما یه مصیبتی برامون وارد شد داریم گریه میکنیم. نخه، جان سوزه. حالا هرچه مصیبت جان سوزتر باشه، حالت آدم بیشتر روی این قضیه خودشو نشون میده. میفرماید در سوره مائده آیه 83 و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع، وقتی که میبینند اون چه بر پیغمبر نازل شده داره خونده میشه و میشنوند کلمات وحی را، شروع میکنن از چشمانشون اشک ریختن، لبریز میشه چشمانشون از عشق. چرا؟ مما عرفو من الحق. این دلیلش اینه که به چه اندازه حق رو اینا شناختن. به اندازه ای که حق رو شناختن، میبینی واکنش نشون میدن. اما بعد میگن چه یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، میگن خدای ما ایمان آوردیم، ما رو جزء کسانی قرار بده که گواهیم، شاهدیم، جزء شاهدان ما رو قرار بده. یعنی بعضی از آیات قرآنه که ما دیدیم اهل بیت علیهم السلام وقتی که بعضی از آیات قرآن رو میخوندند به آیات مربوطه به بهشت که میرسیدند چهرهشون باز میشد، شاد میشدند. هر کسی نگاه میکرد میدید که امام مثلا داره این آیه رو میخواند در حالی که بشاش و شادانه. یه آیه میرسیدن درباره جهنم بود و عذاب جهنم و شکنجه ها و مسائل و فشار قبر و اینجور چیزها، میدیدن عشق میریزن. در مورد حضرت سجاد زین العابدین شما چی شنیدی؟ تصور شما نمیتونیم بکنیم. از زمان واقعه کربلا تا وقتی امام سجاد از دنیا رفتن در حدود 40 سال طول کشید. میگن هر وقت امام سجاد رو میدیدن حضرت در حال گریه بودن. خیلیه. سید البکائین نامیده شدن حضرت، یعنی آقای گریه کننده ها. تو مقتل داره حضرت به آب نگاه میکردن، گریه میکردن. بچه خردسال میدیدن گریه میکردن. کودک شیرخواره میدیدن عشق میریختن. پیرمرد میدیدن گریه میکردن. یکی از صحابه حضرت بود، از آقا سوال کرد آقا 40 ساله داره از مسئله عاشورا میگذره هنوز شما دارید گریه میکنید؟ حضرت فرمودن عجب. خیلی حرف عجیبیه. فرمودن حضرت یعقوب 12 فرزند داشت، یکی از 12 تاشون یعنی یوسف ازش جدا شد. یعقوبم یقین داشت که یوسفش زنده است، فقط ازش دور بود. بله؟ فقط ازش دور بود. به علم پیغمبری میدونست که یوسف زنده است. قرآن میفرموید و بیردت عیناه من الحزن و هو کظیم، یعنی از بس گریه کرد چشماش سیاهیشو از دست داد، سفید شد. ببینید هر چه آدم بخواد فکرشو بکنه، این از نظر علمی و طبی کاملا یه مسئله علمیه که وقتی فشار میاد سیاهی چشم آبش دیگه تمام میشه، فشار میاره روی اطرافش به یه حالتی، ما حالا اصطلاحاً میگیم چشمش باطل شد، یا به اصطلاح ساده تر میگیم مثل باباغوری شد، یه مهره مخصوصیه، سفید میشه چشم. یعنی چه؟ یعنی دیگه سیاهی در چشم نمیمانه وقتی آدم گریه زیاد بکنه. وقتی یه کسی خیلی گریه کنه شروع میکنه پلکهای چشماش قرمز شدن، بیشتر که گریه کرد شروع میکنه پوستش نازک شدن، بیشتر که گریه کنه زخم میشه، بازم گریه کنه شروع میکنه خون از پلکا بریزه. حالا شما فکرشو بکنید که چقدر حادثه کربلا و مسائلی که در کربلا گذشته بود سخت بود که امام سجاد یک لحظه در حالت بیداری از حالت گریه دست بر نمی داشتن. یه روز در روایت داره که اومدن برن تو بازار، نگاه کردندن یه قصابی یه گوسفندی رو میخواد ذبح کنه. حضرت صدا زدن فرمودن قصاب آیا به این گوسفند آب دادی؟ عرض کرد یبن رسول الله، مگه میشه که من به این گوسفند آب ندم و او رو سر ببرن؟ فرمودن بازم به شما که برای ذبح حتی یک حیوان آب به او میدی، اما در کربلا عزیزان ما رو با لب تشنه کشتن. خیلی مسئله است. می‌فرمایند بچه شیرخواره رو دیدن، شروع کردن امام سجاد گریه کردن. گفتند آقا چرا اشک می‌ریزید؟ فرمودند بابام، برادرم علی اصغری که از شدت تشنگی لبهاش ترک خورده بود رو آوردن مقابل مردم. به مردم خطاب کردند و گفتند ببینید اما ترانهو کیفه یتلظا عطشا، ببینید این بچه از شدت تشنگی چطور داره مثل یه ماهی دست و پا میزنه. آیا نمیخواید یه جرعه آب به این بچه من بدید؟ ما یه بچه میگه تشنم، میدویم میریم یه ظرف آب برمیداریم میایم بهش میدیم. خیلی عجیبه این مردم واقعا چی بودن، چقدر قساوت تو این قلبهاشون بود، چقدر این قساوت شدید بود. سر دست بلند کردن که همه ببینن. بعدم فرمودن اگه فکر میکنید من بچه ما بهانه قرار دادم که خودم آب بنوشم، خب بیاید بچه ما بگیرید ببرید یه جرعه آب بهش بدید به من برگردونید. تو یه بخش از مقتل میگوید حتی امام این اشاره رو کردن، فرمودن اگه آبش بدید بچه‌م میمیره، اگه آبشم ندید میمیرن. اما چه کردن؟ همونطوری که آقا داره صحبت میکنه یه وقت دیدن خون شروع کرد از گلوی علی بریزه. وقتی نگاه کردن دیدن گوش تا گوش علی رو تیر دریده است. راوی میگه لحظه آخر عمر ابا عبدالله بود. من نمیدونم امروز شاید بناس نظر عنایتی به محفلمون از جانب خود آقا سید الشهدا بشود. بیایید این دلهاتون رو روانه کنید کنار حرم با صفای ابا عبدالله و بگید آقا جان ما اون لحظه رو شنیدیم از هلال ابن نافع نقل کردن که وقتی شنید صدای ابا عبدالله رو که اسقونی شربتم من الماء، دوان دوان رفت یه ظرف آبی برداشت آورد. اما وقتی رسید نزدیک گودال قتلگاه دید شم داره از قتلگاه بیرون میاد. صدا زد گفت هلال کجا میری؟ گفت میرم عزیز دل زهرا رو سیراب کنم. گفت برگرد من حسین رو سیراب کردم. میگه گفتم ظالم تو که آب همرات نبود از کجا حسین رو سیراب کردی؟ یه وقت دیدم دست برد و سر بریده ابا عبدالله رو به من نشون داد. علی لعنت الله.